ساعت 9 رو اعلام میکنم از پخش رادیو جوان. صبح بسیار خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیز از صمیم دل آرزو میکنیم. با ما همراه باشید و در این ساعت کاوشگر رو بشنوید.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبحتون بخیر. کاوشگر رو میشنوید از رادیو جوان. ما از کودکی یاد گرفتیم که هر کدوم از حیوانات یه ویژگی هایی دارن. اگر برگردیم به داستان هایی که در بچگی میشنیدیم، میبینیم که کلاغ همیشه برای ما خبرچین بوده، روباه همواره یک جانور حق باز بوده و مار جانوری که باید ازش ترسید و ازش گریخت. اما جغد چی؟ در باورهای ما ایرانی ها جغد چگونه جانوریه؟ خیلی ها معتقد هستن جغد پیام‌آور روزها و شبهای شومه، حالان که بسیاری در طبیعت دارن تلاش میکنن تا از این حیوان زیبا، از این پرنده زیبا محافظت بکنن. این برنامه از کاوشگر راجع به جغد ها بشنم. چنانچه زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن را ازتون گرفته، کاوشگر را از دست ندید. هرچند که هیچ چیز در زندگی یک انسان جای کتاب و کتاب خواندن را نمی‌گیرد. و از شما دعوت میکنم تا دیدگاهاتون رو با کاوشگران جوان به اشتراک بگذارید. برای این کار کافیه پیامک ارسال کنید به 3881. کاوشگر رو بشنوید تا حوالی ساعت 10 صبح.
کاوشگر.
جغدها به لحاظ ریختشناسی چگونه پرندگانی هستند؟ کجاها زندگی میکنند؟ چه دشمنانی دارند و از چه منابع غذایی تغذیه میکنند؟ نگاه انسانها در طول تاریخ به جغدها چگونه بوده؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. در این کاوشگر میشنوید. کاوشگران جوان حسین رضوی، سعید ملایی و نازنین علی دادیانی پژوهش‌هایی رو در مورد این پرنده دوست داشتنی مهیا کردن که در فرصت مناسب خواهید شنید. محسن رسولی اینجاست تا حاصل جستجوهای خودش در مورد جغدها رو با ما به اشتراک بگذاره. برای اینکه بتونیم اطلاعات مستندی در اختیار شما دوستان بگذاریم، دو گفتگو تقدیم حضور شما خواهیم کرد با جناب آقای دکتر علی آبادیان، پرنده شناس و مدرس دانشگاه، و همچنین جناب آقای بختیاری، پرنده شناس و محقق که اتفاقا در مورد جغدها چند تألیف هم دارد. یه بار دیگه از شما دعوت میکنم تا دیدگاهاتون رو با کاوشگران جوان به اشتراک بگذارید. برای این کار کافیه پیامک ارسال کنید به 3881. ما رو بشنوید تا 10 صبح.
کاوشگر.
بریم برنامه رو آغاز کنیم. محسن، صحبت بخیر.
چون جغد بود اصلش، کی صورت باز آید؟ چون سیر خورد مردم، کی بوی پیاز آید؟
عجب.
بله، سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب کاوشگر. این شعر از مولانا بود و گفتم که حالا
چقدر جغده. چقدر شعر عجیب و غریب و عمیقی بود.
بله، خواهش
میکنم، واقعا فکرم درگیر شد.
بله، خواهش میکنم. و بریم سراغ جغت ها. جغت هایی که میگیم نماد شومی هستن در حال حاضر، اما مثلا میگیم در اروپا که فرهنگ شما متفاوته، اینها نماد دانایی هستن و میگیم جغت دانا و همچی یک عینکی مثلا تو انیمیشن ها این جغت داره و همه چیز رو
یه میدونه. دونه در واقع خاصیت نمادشناسی سوم هم داره. یعنی اولش گفتیم که برای ما و مردم کلن شرق آسیا به خصوص و ما مردم غرب آسیا آسیایی ها به طور کلی شومه. برای اروپاییان نماد داناییه.
بله،
میدونی که جغد یکی از خاصیتاش اینه که 360 درجه گردنش میچرخه.
بله. ولی حالا اینو من میخوام بگم که این که ما میگیم مثلا اروپاییان این رو نماد دانایی در خود در فرهنگشون میدونن، ما در ایران باستان و در اساطیرمون هم این جغد رو در اصل ما نماد دانایی میدونستیم و نماد خیر و برکت میدونستیم. از جغد دو نام یاد شده در تاریخ اساطیر ایران، یکی هومروه و یکی هم حالا نمیدونم چقدر تلفظش درسته، نتونستم تلفظ درستش رو پیدا کنم ببینم که چیه، اشوزوشت یا همچین چیزی.
آها.
حالا نمیدونم این چقدر درسته. این اصلا فراری دهنده دیوها بوده در باور عموم مردم و میگن که چند سال که میگذره از این اتفاق، یک قومی که از خارج وارد ایران میشن، اینها تفکرشون این بوده که قوم که جغد شومه. چرا؟ برای اینکه جغد خرگوش میخوره، موش میخوره و حالا حیوانات صحرایی. بله. و با تغذیه اون قوم مثل اینکه برابر بوده، به خاطر همین چون بیشتر
منابع غذاییش در واقع رقیب غذایی به حساب میومد، میگفتن که شومه.
دقیقاً میگفتن شومه. و زمانی که اینا وارد ایران میشن دیگه این گسترش پیدا میکنه و اینکه ما در حال حاضر مثلا در برخی مناطق کشورمون میگیم که اینها شومن، ناشی از اون باور اون قومه.
البته هدف من و محسن از آوردن این مطالب به استودیو اینه که به شما بگیم که اتفاقا آنچه که در مورد موضوعات این چنینی میشنویم در جا نباید هم باور بکنیم. بله. بریم تا فرصت بعدی که در اختیار ما قرار میگیره بیشتر با شما در مورد جغد صحبت میکنیم.
جغد ها اسمای مختلفی در کشورهای مختلف دارن. انگلیسیش میشه چی؟
عمو جغد شاخدار.
اول مثلا میگن. نه زبان انگلیسی اول میگن به جغد. آره. یا اسکاپ بعضی مواقع بهش میگن. و میدونستی همین مرغ حقی هم که ما میگیم در واقع یک نوع جغده که ابعاد کوچیکی هم داره، مثلا دوربر 17-18 سانتی متر کل جسه‌اش، و به خاطر حالا صداهایی که تولید میکنه در شب بهش میگن که حالا مرغ حق. و اینا میدونیم از راسته بوفیانن و این بوف خیلی اسم شاید ادبیاتی تری برای جغد هست و در آثار ادبیات ما هم چند نمونه ازش هست که اشاره شده در داستانا بهش. و خب اینها برای برخی از مناطق، حالا میگیم که مثلا شومه در باور درست یا غلط ایرانی، اما در همین برخی از مناطق ایران اصلا وجود اینها ضروریه، برای اینکه اینا میان از مثلا حشرات موذی تغذیه میکنن، از موشها تغذیه میکنن. اینا آفاتی هستن که برای مزارع کشاورزی خیلی ضرر دارن و کشاورزا تمام تلاششون میکنن اینا رو از بین ببرن، از دست اینا راحت شن. و جغدها شبانه میان و از اینها تغذیه میکنن و اون مزرعه کشاورزی همچنان سالم نگه میدارن. و خیلی جالبه، جغدهای مختلف بسته به محیطی که زندگی میکنن تغذیه مختلفی دارن. یعنی اونهایی که نزدیک دریا یا رودها زندگی میکنن از ماهی ها و خرچنگ ها هم تغذیه میکنن،
و مارها حتی،
و مارها. اونهایی که نزدیک مزارع کشاورزی هم مثلا از سمورها یا حشرات استفاده میکنن، تغذیه میکنن، یا موشها یا خرگوشها. اینا خیلی وابسته است به محیطی که درش زندگی میکنن و تنوع غذایی مختلفی دارن.
به خاطر علاقه ای که جغدها به موش داشتند، در اسکاتلند در حاشیه انبارهای غلات استقبال می شده از زندگی کردن جغدها و شکار کردنشون ممنوع بوده، و در بازه ای از زمان به خاطر همین علاقه به موش بهش گربه پرنده فلاینگ کت هم گفته می شده.
درست.
بسیار بسیار متخصص و متبحر جغد در شکار کردن موش و جانورانی که شبها بیرون میان واسه غذا پیدا کردن. و حالا در مورد خصوصیات ویژه جغد در بینایی هم که صحبت میکنیم. جناب آقای بختیاری پرنده شناس و محقق پشت خط برنامه کاوشگر هستن. جناب آقای بختیاری سلام، صبحتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
حالا احوالتون خوبه؟
عالی عالی.
خب خدا رو سر زمان وقت باشه. کسی که
با شما دارم صحبت میکنم تو دل طبیعتم. خب و بهتر از این نمیشه.
بله.
من تصحیح بکنم که من یک پرنده نگر هستم.
پرنده نگر؟ بله خانم
نگریستم.
من اتفاقا من می‌خواستم اشاره بکنم به این که در یک روزگاری یه سری کتاب‌های آمد که کسانی که دوربین شکاری داشتن میتونستن این کتاب‌ها رو خریداری بکنن، وقتی به نقاط مختلفی می‌رفتن برای در واقع در طبیعت بودن، عکس پرنده‌ها تو این کتاب آمده بود، یه مربعی هم زیر بود که شما میتونستی تیک بزنی و تاریخ و ساعت مشاهده پرنده رو بنویسی. از شما دعوت می‌کردن، مثلا وقتی شما به حاشیه ابردین در اسکاتلند می‌رفتید یا در کانادا در جنگل‌ها مشغول گشت و گذار بودین، از شما خواهش می‌کردن که این کتابچه رو با خودتون ببرید و ساعتی رو به نگاه کردن به پرنده ها اختصاص بدید. هر پرنده ای رو میدیدید اونجا در کتاب پیدا میکردید، تیک میزدید و مینوشتید در کجا و چه تاریخ و ساعتی دیدیدش. این اطلاعات بعدن کلی به درد میخورد. پرنده نگرها کسانی هستن که از اینجا شروع میکنن و بعدن یاد میگیرن همین اطلاعات رو چطور تحلیل بکنن. آقای بختیاری، در مورد جغدها از شما میشنویم، در مورد لذت کمین کردن برای ساعت های متوالی و نگاه کردن به جغدها.
من ابتدا عرض کنم که این سیستم رفتن به طبیعت، ثبت کردن و دفترچه ها و کتابچه های مرتبط با این قضیه در کشور خود ما هم موجود هست. ما الان کتاب هایی داریم، رتبان پرندگان شکاری ایران، جغت های ایران و مرغابیسانان ایران. شما میتونید از اینها استفاده بکنید و همون جدول ها رو داره، شما میبینید و تیک میزنید. اما در مورد جغت ها، پرندگانی بسیار بسیار جالب هستند. در مورد سیستم شنواییشون براتون بگم، قوی ترین حس شنوایی در ایران مرتبط با جغت هاست. جغت ها گاهی حتی تومه رو نمی بینن اما شکارش می کنن، برای اینکه حس شنواییشون بسیار خوب عمل می کنه. در جغت ها گوش ها توی یه اندازه نیستن، در یک ارتفاع نیستن، گوش راست یه کمی بالاتره و یه کم حفرش هم بازتره.
عجب.
اختلاف صدایی که دریافت میشه توسط گوش چپ و گوش راست، این امکان رو به جغد میده که یه مثلثی بزنه و جا دقیق تومه رو پیدا بکنه و بتونه بره بگیرش. خیلی وقتا دیدیم میگن که جغد ها خیلی دقت میکنن.
بله، اتفاقا هم محسن داشتم و این صحبت میکردم.
این برای اینکه اینها دارن خوب میشنون، اینها صورتشون مثل یک دیش ماهواره عمل میکنه و دارن خوب میشنون، دارن به این شکلی تمرکز میکنن روی صدا که بتونن خیلی خوب بشنون و بتونن که جای دقیق تومه رو پیدا بکنن. این دقت به خاطر اینه. اما
پس در واقع ما با یک سازوکار اولتراسونیکی طرف هستیم که داره از طریق یه مثلث صوتی مکانیابی میکنه تومه رو.
دقیقاً، بسیار دقیق این کارو میکنه. ما نمونه هایی داریم مثل جغد خاکستری که بدون اینکه تومه رو ببینه، که چون تومه دقیقاً در زیر برف در فصل زمستان تومه رو شکار میکنه، یعنی اصلا نمیبینه و فقط از طریق شنوایی این کارو میکنه. جغد ها حالا تقریبا اینی که بخوام بهتون بگم خیلی اثبات شده نیست، ولی تصور بر اینی که بعضی از اصوات رو میتونن فیلتر کنن، یعنی بگن که ما صدای اضافه رو نشنویم، تمرکز رو کنن روی فرکانس خیلی خاص و بعد
سیستم پردازش صوت یا ساند پروسسینگ دارن، در واقع وایس پروسسینگ.
فوق العاده این کار رو قشنگ انجام میدن. جغت ها همونجوری که فکر میکنم خود شما هم حتما در جریانش هستید، فکر میکنم تو برنامه در موردش خیلی صحبت کردین، من فقط تکمیل بکنم که جغت ها جایی رو دوست دارن که از انسان یه کمی دور باشه. خیلی دوست ندارن ریخت انسان و مزاحمت های انسان رو تجربه بکنن، خصوصا که بلایی که ما سرشون میاریم تو کشور خودمون. به همین خاطر میرن به جاهایی که انسان نباشه و احیانا جایی باشه برای اینکه موشی، سوسکی چیزی پیدا بکنن برای خوردن، و احیانا شکاف دیواری باشه برای لانه سازی. ما به اونجاها میگیم خرابه. در گذشته ها شاید خیلی وقتا ما جغت ها رو توی محیط های خرابه اینچنین میدیدیم و این وارد فرهنگ ما شده که انگار هر جایی این جغت ها میرن هو میزنن اونجا خراب میشه. اما دقیقا معادله برعکسه. ما باید بدونیم که اونجا چون خرابه است، زیستگاه خوبیه و انسان کمتر حضور پیدا میکنه، جغت ها انتخابش کردن به عنوان یک جای خوب برای آشیان سازی، زادآوری و احیانا پیدا کردن غذا. هیچ موجودی حالا از جمله جغت ها برای انسان شوم یا بد یا این قضیه نیستن، این تفکر خود ماست که اونها رو ممکنه شوم بدونی. حالا اگه وقت داریم تا من بهتون بگم که اصلا آواز خوندنش به چه معناست.
بله حتما، من اصلا از سوال خودم صرف نظر میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم عرض کنم که یک پرنده به دو دلیل عمده آواز میخونه، صدا نه آواز، و حالا چند تا دلیل خیلی کوچیکتر ممکنه داشته باشه، ولی دلیل عمده خیلی بزرگ داره. یکی جلب جفت، یکی تعیین قلمرو. یعنی به نرهای دیگر اعلام میکنه که تا این محدوده ای که صدای من داره میاد، این قلمرو مال منه. وارد بشی قطعا با همدیگه درگیر خواهیم شد. نکته بعدی برای جفته، یعنی داره به جفتش داره میگه ببین که من چه آواز قشنگی دارم، ببین چقدر بالم قشنگه، پرام قشنگه، ببین چه حالا محسنات خوبی دارم. این رو برای جلب جفت و حالا به این شکلی به نمایش گذاشتن خودش به جفت انجام میده. ما تصور میکنیم که هو داره میزنه که ما بیچاره یا بدبختی یا اتفاقی برای ما بیفته، در حالی که اون اصلا دنیاش دنیای کاملا متفاوتیه.
بس.
و حسنه شاید خیلی خیلی خاص‌ترش اینه که اینها شبها فعالیت میکنن و بیشتر آفاتی که ما داریم هم شبزی هستن، مثل جوندگان ما و موارد دیگه که کنترل میکنن اون داره. ما بدون اینکه سهم بزنیم، بدون اینکه وقت یا هزینه بابت این کار بدیم، اونها به اون کمک میکنن و آفات مزارع ما رو کنترل میکنن. خب همه اینا که خیلی خوبه، چرا پس فوج جغتا رو از بین میبریم؟ این احتیاج به زمان داره.
آقای بختیاری، مگه ما داریم جغتا رو از بین میبریم؟ شما دوبار در خلال صحبتاتون اشاره کردید که بلایی که ما به سر جغتا میاریم اون چیزی نیست که باید باشه. چه اقدامی بر علیه جغتا در کشور ما داره اتفاق میفته؟
متاسفانه همون موردی که بهتون گفتم که خیلی فکر میکنن که آوازش اگه بشنوین ممکنه برای ما خوشیوم نباشه، هر جایی لونی از این جغتا میبینن از بین میبرن. خیلی وقتا من میبینم که حتی مثلا 3 نفر با هم دیگه همراه میشن، راه میفتن که برن مثلا داخل یک دره توی خرابه، جایی که قبلا دیدن یه جغدی میره اونجا، بگردن لونهشو پیدا بکنن، اینا رو در بیارن و از بین ببرن.
عجب.
علتش رو ازشون میپرسی، میگه که این هر روز از بالای سر خونه ما رد میشه، بعد ما صداشو میشنویم، ممکنه ما رو مثلا بیچاره بکنه. این فرهنگ خیلی زمان میبره تا کم 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 تغییر بکنه و ما هم برسیم به جایی که بدونیم همه موجودات برای ما، برای طبیعت ما ضروری هستن و هر کدوم یه جایگاه بسیار خاص دارن. شاید ما در موردشون خیلی نمیدونیم، اما این به این دلیل نیست که اونها ارزشی ندارن.
بله. کجا بریم که بتونیم ببینیمشون در صحت و سلامت غیر از باغ وحش؟
کدوم جغدا رو میخوایی؟
راستی اینم خود سوال خیلی مهمی ها. ما الان در ایران با چند گونه مواجه هستیم؟
13 گونه جغد داریم که غالب اینها شبگردن، اما استثنا هم داریم. ما مثل جغد کوچک، مثل جغد ماهی خوار، اینها روز فعالیت میکنن. یعنی شما جغد کوچک رو میخواید ببینید و احیانا اطراف مثلا جایی، اطراف هم شهر خودمون تو نیمه شمالی کشور و مثل اطراف تهران اگه بریم، مثال میزنم اطراف تهران جاده تلو اگه بریم، حتما اینها روی تیرای برق میبینین که نشستن و غالبا چشماشون رو میبندن برای اینکه نور روز خیلی براشون زیاده.
بله.
نور وسط روز براشون زیاده، دارن استراحت میکنن. اگه مثلا میخواین جغد تالابی رو ببینین، اینها فقط زمستونا به کشور ما مهاجرت میکنن. شبها کنار تالابهایی که ما شمال کشورمون داریم اگه بریم و صداش رو بذاریم، خیلی وقتا به شما نزدیک میشن. شما دم غروب میتونید ببینید یه پرواز بسیار بسیار بی صدا و با شکوهی دارن، نرم پرواز میکنن، هیچ صدایی ازش نمیشنوید. جغد ماهیخوار رو میخواید ببینید، برید جنوب کشور توی سد دز، توی دره هایی که شما با قایق باید برید، توی دره هایی که سد دز حالا به شکل آبگیری میشه، اونجا میتونید اینها رو ببینید.
بله بسیار.
مرغ حق رو داریم، مرغ حق فکر میکنم همه شما صدا شنیدین، شب تا صبح آواز میخونه. اینها الان تو کشور ما هستن، کم کم دارن کشورمون ترک میکنن و میرن به افریقا.
بله.
اینها فقط بهار و تابستون میاد. هر موقع بخواید میتونید شغدار رو تو کشورمون ببینید.
بله.
یه بخششون بومیان مثل شاهبوف، مثل مرغ جغد ماهیخوار، بعضیاشون بهار و تابستون میاد، بعضیاشون فقط زمستون مثل جغد برفی.
بله بسیار سپاسگزارم، متشکرم جناب آقای بختیاری، پرنده شناس و پرنده نگر. آرزوی سلامتی میکنم برای شما. خدا
سلامت باشین، روز خوبی داشته باشین.
همچنین شما، خدا نگهدارت.
خدا.
آگاهی و پیشرفت با تلاش به دست میاد. یه تلاش هیجان انگیز هیجان به سبک کاوشگر جوان. اداره پست هاگزمید برای ارسال سفارشات پستی از روش جدیدی استفاده میکنه. این مکان پر از جغدهایی همه رنگ و همه مدل که بر اساس سرعت در رسوندن یه بسته به مقصد کدبندی شده. به عقیده مسئولان این اداره جغدها به لحاظ دستاموز بودن و اولین روش برای مکاتبه مورد توجه قرار گرفتن. اونها معتقدن جغدها به خاطر قدرت یادگیریشون قادرن صاحب بسته یا نامه رو هر جا که باشه پیدا کنن. چیزهایی که شنیدید بخشی از خیال پردازی های جی کی رولینگ در رمان های هری پاتر در رابطه با شبکه پست جغدی بود. در داستان های مختلف جغد معمولا نقش حیوان دانای جنگل رو به عهده داره. امروزه حتی در کارت های دعوت مراسم فارغ التحصیلی تو بسیاری از کشورهای جهان هم از جغد به عنوان نماد دانایی استفاده میشه. ریشه این باور رو شاید بشه تو اسطوره های یونان و روم باستان پیدا کرد. تو این اسطوره ها جغد نماینده آموزش، هوش و سحر بود. حالا سوال اینجاست که جغد ها واقعا باهوش هستن یا نه؟ مطالعات نشون داده که برخلاف باور عمومی جغد اونقدرها موجود باهوشی نیست. چرخه خواب و بیداری جغدها برخلاف بیشتر جانورانه. همونطور که میدونید بیشتر جغدها شب رو هستن و در شب فعالیت میکنن و گونه کمی مثل جغد کوتوله و جغد کوتاه گوش روزها هم فعالیت دارن. شاید همین تفاوت و پرواز بی صدا و مهارت زیاد اونها در شکار باعث شده که این پرنده تو ذهن انسانها به عنوان موجودی اسرارآمیز و بسیار باهوش جلوه کنه. واقعیت اینه که با وجود توانایی‌های زیاد جغدها در شکار، نسبت اندازه مغز این حیوان در مقایسه با بدنش خیلی کمتر از بسیاری از حیوان‌های دیگه است. علاوه بر این، برخلاف پرنده‌هایی مثل کلاغ، توتی یا کبوتر که میشه به اونها آموزش داد، جغدها چندان آموزش پذیر نیستند. و جالبه که بدونید در فرهنگ هند جغدها نماد حماقت شناخته میشن. حتی واژه هندی اولو که به معنای جغده نوعی دشنام تلقی میشه. همه ما از کودکی داستانهایی شنیدیم و یا حتی در فیلمهای سینمایی دیدیم که حیوانات شخصیتهای اصلی اون رو تشکیل میدادن. تو این داستانها و فیلمها بعضی حیوانات ویژگی خاص و مشابه انسان داشتن. روباه مکار، مار بدجنس و جغد دانا و یا حتی جغد شوم، ویژگی هایی که پژوهش‌های علمی اونا رو رد کرده و معتقد این باورهای عامیانه و قدیمی درست نیستن.
دوستان همچنان شنونده کاوشگر هستید از رادیو جوان. سلام میکنم به شمایی که همین الان به جمع شنوندگان این شبکه رادیویی افزوده شدید و کاوشگر رو برای شنیدن انتخاب کردید.
بله، خب بریم سراغ این که چرا جغدها اینقدر بی صدا پرواز میکنن و الهام بخش خیلی از صنایع مختلف هم شدن. حالا مثال میزنم، ببینین این دو علت داره. یکی این که اینها بالهاشون پر از کرک و پرهای ریزه، به خاطر همین این صدا رو در کرک و پرها به گونه ای حالا بخوایم بگیم دامپ میکنه، خفه میکنه و این صدا
آکوستیکه.
و علت دومش هم اینه که اینها پرهاشون، نوک پرشون خیلی سفته و همین امر باعث میشه که حالا مجموعه از این پرها در کنار هم وقتی قرار میگیره آنچنان صدایی از خودش ساطع نمیکنه. و این دو علتیه که باعث میشه این زمان پرواز اینها آنچنان صدایی نداشته باشه پروازشون. و الان خیلی دارن استفاده میکنن از این در طراحی توربین ها، در طراحی بالهای هواپیما، حتی در طراحی پوشش برای کیس کامپیوترهای پی سی، که اینها در عین اینکه خنک میشه و آنچنان مشکلی برایشون از لحاظ گرمایشی ایجاد نمیشه، اینها صدای کمی هم تولید بکنن و آزاردهنده نباشن. و این یکی از استفاده‌هاییه که مثلا از بی صدا بودن پرواز جغد داره
شده. البته جغد ها قابلیت ویژه‌ای در گلایت کردن دارن.
بله.
میدونیم که یکی از پرندگانی هستن که متخصص در گلاید کردن هستن، از این قابلیتشون هم قبلا در ساختن گلایدرها استفاده شده به طور چرتی.
درست.
متشکرم از اینکه ما رو میشنوید، همچنان همراهیمون کنید تا ساعت 10 صبح. این برنامه ادامه داره.
آقای دکتر علی آبادیان، پرندشناس و استاد دانشگاه، سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر. من هم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون عرض سلام و صبح بخیر دارم.
ممنون که ما رو همراهی میکنید در این برنامه.
خواهش میکنم، در خدمتتون
هستم. آقای دکتر، در مورد زندگی اجتماعی جغت‌ها برای ما بگید، این که روابطشون نسبت به هم به چه شکله و کلن اسلوب زندگیشون چه اسلوبیه؟
سوال جالبیه. جغت‌ها در واقع پرندگانی هستن که به صورت شخصی هستن، همطور که شما شنوندگان عزیزتون میدونید.
بله.
از جمله پرندگانی هستن که پرندگان شکاری و در شب فعالیت دارن و عمدتاً هم به صورت تکذیه هستن و از نظر زندگی اجتماعیشون به صورت کلونی یا به صورت دسته‌جات چندتایی با همدیگه دیده نمیشن.
درسته.
و به خاطر زندگی شکارگری که دارن یا شکارچی بودنشون، عمدتاً در مورد کلیه پرندگانی که ما میبینیم، اونهایی که شکارچی هستن عمدتاً تکذیه‌ان و جغت هم در رسته همین گروه از پرندگان قرار میگیره.
درسته. آقای دکتر، جغت‌ها چرا انقدر دقت میکنن؟ واقعا نیاز دارن این همه نگاه کنن به حالا سوژه‌ای که مد نظر دارن؟
در واقع جغت‌ها نگاهشون نگاه برای شناسایی نیست. با توجه به اینکه شب فعال هستن، تو که عرض کردم خدمتشون، در واقع در شب قدرت بینایی جغت‌ها درسته که نسبت به سایر پرندگان یا سایر گروه مهره‌داران خودشون خیلی درست. بهتره. بله. به خاطر سلول‌های شبکه‌ای خاصی که دارا هستن نسبت می‌دونید سلول‌هاش، الان نمی‌خوام خیلی وارد بخش علمی مطلب بشیم و بگیم سلول‌های مخروطی و استوانه‌ای، ولی
بله.
به هر حال در مقایسه با سایر پرندگان دیگه قابلیت بینایی خیلی خوبی دارن.
سلول‌های استوانه‌ای دارن بیشتر، درسته؟
بله بله بله، دقیقاً
مثل گربه‌ها. بله
بله بله، ولی من نمیخواستم در واقع این رو میخوام اشاره بکنم که
بفهمت.
درسته که دقت میکنن که بتونن تصویر رو ببینن، مثل ما این که در واقع وقتی که میخوایم تصویر رو در تاریکی نگاه بکنیم، سعی میکنیم از گوشه های چشممون نگاه بکنیم، بخاطر اینکه حجم این سلول ها در واقع در گوشه های چشم ما بیشتر هستش. جغت ها دقتی رو که دارا هستن بیشتر برمیگرده به قدرت شنواییشون، یعنی با توجه به ویژگی خاصی که دارن، این هست که اونها رو متمایز میکنه از سایر پرندگان، و اون این هستش که در واقع حفره های شنوایی اونها به صورت نامتقارنه. یعنی چی؟ یعنی اگر که در مورد سایر پرندگان نگاه بکنیم و در یک خط در نظر بگیریم، خط افق، روزنه های شنواییشون در یک خط قرار میگیره، در مورد جغت ها در واقع این حالت نامتقارن، یه مقدار یکی از حفرات در واقع بالاتر و یکی پایینتر قرار میگیره و این قابلیت رو برای پرنده فراهم میکنه که صدا رو از زوایای مختلف قابلیت شنوایی خوبی رو براش ایجاد بکنه. و این دقتی که جغت میکنه عمدتاً برای دریافت این اصواته و ما به نظرمون میرسه که داره ما رو نگاه میکنه، یا به عبارتی میخواد که اگر در دفعات بهش نگاه میکنید که در حال نگاه کردن با دقت به شی مورد نظر خودشه.
درسته. به عنوان سوال پایانی آقای دکتر، چرا جغت ها اینقدر پروازشون بی صداه؟ حتی در زمینه تکنولوژی هم جدیدن از نوع پرواز و اون حالا شکل و شمایل اندام اینها اومدن استفاده کردن، مثلا برای طراحی توربین هایی که صدای کمتری تولید بکنه، یا مثلا برای طراحی بال های هواپیما به گونه ای که صدای کمتری تولید بشه. به چه شکل، مگر چه اندام خاصی در اینها وجود داره که باعث بی صدا شدن پروازشون میشه؟
آفرین، دقیقا سوال خیلی خوبی هستش که باز هم دقیقا شما نکاتی رو در واقع بولدش میکنید یا برجسته میکنید که در واقع خاص این پرنده است. در واقع در بین پرندگان هم باز هم خاص ویژگی خاصی دیگه که جغت ها رو متمایز میکنه، پرواز بی صدا.